کتاب سم هستم، بفرمایید. نوشته داستین تائو، مترجم ندا بهرامی نژاد، خانش بیتا. فصل 1. حال 7 مارس، ساعت 11:09 شب. دیگه لازم نیست بیای دنبالم، پیاده میرم خونه. نصف شبی چمدان رو به انفجارم را با چرخی شکسته تمام این 8 کیلومتر راه از ایستگاه اتوبوس تا خانه کشاندم. سم خودش را به آب و آتش می‌زد تا با من تماس بگیرد. 12 پیام نخوانده، 7 تماس از دست رفته و 1 پیام صوتی. همه را بی پاسخ گذاشتم و به راه هم ادامه دادم. حالا که دوباره این پیام‌ها را می‌خوانم، آرزو می‌کنم کاش اینقدر از دستش عصبانی نشده بودم. ای کاش گوشی را برداشته بودم. آن وقت شاید همه چیز جور دیگری می‌شد. آفتاب صبحگاهی از پشت پرده می‌تابد. روی تختم کس کردم و باز پیام صوتی سم را گوش می‌کنم. جولی، صدامو می‌شنوی؟ صدای خنده اطرافیان و ترق ترق آتش بازی به گوش می رسد. خیلی معذرت می خوام. کلن حواسم پرت شد. ولی همین الان را می افتم. باشه؟ فقط همونجا منتظر بمون. احتمالاً 1 ساعته می رسم. می دونم خیلی عذاب وجدان دارم. لطفاً از دستم عصبانی نباش. به هم زنگ بزن. باشه؟ کاش به حرفم گوش کرده بود و پیش رفقایش مانده بود. کاش از اول من را قال نمی گذاشت. کاش همین یک بار هم که شده، عوض این که مثل همیشه اوضاع را راست و ریس کند، می گذاشت دلخور بشوم. آن وقت هیچ کس من را به خاطر اتفاقی که افتاد سرزنش نمی کرد. چند بار دیگر هم به پیام صوتی گوش می دهم و بعد همه چیز را پاک می کنم. آن وقت از تخت پایین می آیم و به دنبال هر چیزی که متعلق به سم بوده یا من را به یاد او می اندازد کشوها را زیر و رو می کنم. عکس های من، کارت تبریک تولد، بلیت سینما، شکوفه های اوریگامی و کادوهای احمقانه مثل مارمولک عروسکی که پاییز گذشته سم توی کارناوال برنده شد، به علاوه تک تک سیدی های گلچینی که توی این سالها برایم رایت کرده. اصلا مگر کسی دیگری سیدی رایت می کند؟ همه اینها را توی جعبه می چپانم. هر روز که می گذرد، نگاه کردن به این یادگاری های خوردریز سخت تر می شود. می گویند فراموشی به مرور زمان راحت تر می شود. ولی حتی نمی توانم عکسی را بدون لرزش دستهایم بردارم. یادش می افتم. همیشه یادش می افتم. نمی شه جلوی چشمم باشی سم. اینجوری خیال می کنم هنوز اینجایی. خیال می کنم که بر می گردی و باز می بینمت. وقتی همه چیز را جمع می کنم، نگاهی طولانی به اتاقم می اندازم. اصلا حواسم نبود این همه یادگاری از سم دور و برم هست. حالا اتاق خیلی خالی به نظر می رسد. احساس خلا می کنم. انگار چیزی را گم کردم. چند نفس عمیق می کشم. جعبه را بر می دارم و از اتاق بیرون می روم. توی این هفته اولین باری است که قبل از ظهر از رخت خواب بیرون می آیم. تازه 2 قدم از در بیرون رفتم که یادم می آید چیزی را جا گذاشتم. جعبه را می گذارم زمین و بر می گردم تا برش دارم. کاپشن جین سم توی کمدم است. همانی که یقه خز دارد و وصله های روی آستینش را آرم گروه های موسیقی و پرچم کشورهایی که از نزدیک دیده خودش با اتو چسبانده. آنقدر دستم مانده و آنقدر آن را پوشیدم که یادم رفته مال سم بوده. کت را از جالباسی بر می دارم. پارچه جین زیر انگشت هایم خنک و کم و بیش نمدار به نظر می رسد. انگار از آخرین باری که آن را پوشیدم هنوز باران تویش مانده است. من و سم توی خیابان های پرگل و شل می دویم و رعد و برق آسمان را روشن می کند. موقع برگشت از کنسرت سکریمینگ تریز باران خیس آبمان می کند. کت را روی سرم می کشم و سم نومیدانه گیتار امضا شدهش را به سینه‌اش می چسباند تا خیس نشود. 3 ساعت در خیابان منتظر ماندیم تا خواننده اصلی گروه مارک لنگان بیاید بیرون و تاکسی بگیرد. سم داد می زند. خوشحالم که منتظر موندیم. ولی خیس آب شدیم. نزار چند قطره بارون شبمون رو خراب کنه. تو به این میگی چند قطره؟ بین همه چیزهایی که دارم دور میاندازم، این یکی بیشتر از همه من رو یاد سم میاندازد. هر روز همین را میپوشید. شاید خیالاتی شده باشم، ولی هنوز بوی سم را میدهد. هیچ وقت فرصت نشد طبق قول و قرارمان کت را به او پس بدهم. کت را محکم بغل میکنم. یک لحظه به این فکر میافتم نگهش دارم. چه دلیلی دارد همه چیز را رد کنم برود؟ ته کمد، پشت کتها و چیزهای دیگر میچپانمش. حالا صاحبش به کنار. حیف نیست کت به این قشنگی را دور بیاندازم؟ ولی بعد یک لحظه خودم را توی آینه میبینم و به خودم میایم. با موهای شانه نزده، رنگ پریده تر از همیشه، و ژولیده و آشفته طوری به کت سم نگاه میکنم که انگار خود صاحبش است. بابت این خیالات احمقانه از خودم خجالت میکشم و رویم را بر میگردانم. نگه داشتن کت اشتباه است. باید خودم را از شر همه اینها خلاص کنم وگرنه هیچ وقت نمیتوانم به زندگی برگردم. در کمد را میبندم و قبل از اینکه نظرم عوض بشود با عجله برمیگردم بیرون. طبقه پایین مادرم رو توی آشپزخانه میبینم که روی سینک خم شده و از پنجره به بیرون زل زده. صبح یک شنبه است و دورکاری دارد. پله آخر زیر پایم جیر جیر میکند. مادرم بدون اینکه برگردد میپرسد: جولی، تویی؟ آره، نگران نباش. امیدوار بودم جعبه را یواشکی درست از بیخ گوشش بیرون ببرم. حوصله ندارم درباره محتویاتش حرف بزنم. به چی نگاه میکنی؟ از لای کرکره سرک میکشد و زیر لب میگوید: باز دیو شروع کرده. داره بیرون خونش دوربین امنیتی میذاره. واقعا؟ درست همون جوری که انتظار داشتم. دیو همان همسایه من است که 6 ماه پیش به اینجا اسباب کشی کرده. به دلیل نامعلومی مادرم فکر می کند او را فرستادن تا ما را زیر نظر بگیرد. از چند سال قبل که دولت برای مادرم نامه ای فرستاد به زمین و زمان مشکوک شده. ولی هیچ وقت محتویات نامه را با من در میان نگذاشت. به من می گفت بهتر ندونی. گمانم به یکی از سخنرانی های کار قبلیش برمی گردد که اعتراض هایی به دنبال داشت. دانشجوهایش در محوطه دانشگاه راه افتادند و تک تک ساعت دیواری ها را شکستند. اعتراضشان به چه بود؟ مفهوم زمان؟ راستش تا جایی که به مادرم مربوط می شد گفت دانشجوهایش موضوع را نگرفتند. ولی دانشگاه به این نتیجه رسید روش تدریس مادرم زیادی افراط گرایانه است و اخراجش کرد. مادرم شک ندارد گزارشش را به دولت رد کردند. به من توضیح می داد. همین اتفاق واسه همینگوی هم افتاد. ولی کسی بهش توجه نکرد. داستان معرکه‌ایه. باید گوگلش کنی. برای اینکه خیالش رو راحت کنم می گویم. شنیدم پریروز گاراژ خونش رو دزد زده. احتمالاً دوربینا واسه همینه. مادرم میگوید چه بهانه خوبی. الان حدود چند ساله که داریم اینجا زندگی میکنیم. 3 سال. هیچ کس حتی مجسمه کوتولاهای توی چمنمون رو هم بر نداشته. جعبه را که کم کم برایم سنگین شده توی دستم جابجا میکنم. میگویم مامان، ما که هیچ وقت کوتوله توی چمنمون نداشتیم خوشبختانه و ماشین اسپورت قدیمی هم جمع نمی کنیم. تو طرف کی هستی اون وقت؟ خاطر جمعش کردم. طرف خودمون. فقط به هم بگو نقشمون چیه تا سرش رو زیر آب کنم. مادرم کرکره را ول می کند و آه می کشد. می فهمم. شکاک شدم. به توصیه مربی یوگایش نفس عمیقی می کشد. آن را بیرون می دهد و به من نگاه می کند. می گوید بگذاریم. خوشحالم که بیداری. و نیم نگاهی به ساعت بالای یخچال می اندازد. می خواستم برم بیرون ولی اگه گرسنه‌ای می تونم یه چیزی واسه درست کنم. تخم مرغ خوبه؟ آهسته به طرف اجاق می رود. کتری برقی جوش می آید. کیسه قهوه و قاشق چایخوری را کنار سینک می بینم. نه روبراهم. مادرم اصرار می کند. مطمئنی؟ و دستش بالای دسته مایتابه تمیزی معلق می ماند. یه چیز دیگه واسه درست می کنم. بذار فکر کنم. انگار از همیشه بیشتر عجله دارد. نگاهی به پیشخوان می اندازم و دسته ای برگه تصحیح نشده می بینم. دانشگاه شهر که مادرم توی آن تدریس می کند تازه امتحانات میان ترم را برگزار کرده. مادرم استادیار گروه فلسفه است. بعد از آن اتفاق یکی از معدود دانشگاه هایی بود که با او مصاحبه کرد. خوشبختانه یکی از همکارهای قدیمیش عضو هیئت علمی آنجاست و اعتبارش را به خاطر مادرم به خطر انداخت. با کوچکترین خطایی هر دو از کار بیکار می شوند. راستش دارم میرم بیرون. مرتب به ساعت نگاه می کنم که مثلا عجله دارم. هرچه بیشتر کشش بدهم بیشتر سینجی من می کند. مادرم می پرسد بیرون از خونه؟ کتری برقی را خاموش می کند و با دستمال آشپزخانه دستش را خشک می کند. میرم یه قدمی بزنم. جدی؟ باشه. یعنی خوبه. هفته قبل مادرم غذا را به اتاقم می آورد و روزی چند بار به من سر می زد. در نتیجه از لحن نگرانش تعجب نکردم. و میرم دیدن یه دوست. مادرم سر تکان می دهد که باشه. معرکه است. می تونی یه هوایی عوض کنی و یه قهوه درست و حسابی بخوری. خوبه که میری دیدن دوستات. این رو که گفتی یه چیزی یادم اومد. با آقای لی کتاب فروش حرف زدی؟ نه هنوز. راستش با هیچ کس حرف نزدم. اگه تونستی بهش سر بزن. دست کم بهش خبر بده حالت خوبه. چند بار واسط پیغام گذاشته. میدونم. بعضی از معلمات هم همینطور. کیفم را از جالباسی روی دیوار بر میدارم. نگران نباش مامان. فردا باشون حرف میزنم. منظورت اینه که بر میگردی مدرسه؟ میگویم. چاره ای ندارم. اگه یه هفته دیگه غیبت کنم اجازه نمیدن امسال فارغ التحصیل بشم. بگذاریم از اینکه همه ی تکالیفم عقب افتاده و دارن روی هم تلمبار می شوند. راست راستی باید دوباره تمرکز کنم و خودم را جمع و جور کنم. چون غیر از این چه کاری از دستم برمی آید؟ فرقی نمی کند چه اتفاقی برایت می افتد. دنیا راه خودش را می رود. مادرم می گوید جولی نگران هیچ کدوم از اینا نباش. اگه به زمان بیشتری احتیاج داری معلم‌ها درک می‌کنن. راستش انگشت اشاره‌اش را بالا می‌گیرد. بذار یه زنگ بزنم. دور خودش می‌چرخد و دنبال چیزی می‌گردد. این چیز کجاست؟ گوشیش روی میز آشپزخانه است. همین که مادرم می‌رود، برش دارد، سر راهش سبز می‌شود. مامان، گوش کن، من خوبم. ولی جولی، لطفاً، مطمئنی؟ خوبم، قول میدم، باشه؟ لازم نیست به کسی زنگ بزنی. نمیخوام نگرانم باشد. خودم تنهایی از پسش برمیایم. باشه پس، مادرم آه میکشه. هرچی تو بگی. صورتم را بین دستهایش میگیرد، شستش را روی گونه‌ام میکشد و به زور لبخند میزند. رگه های نقره‌ای موهایش زیر نور برق قشنگی می زند. گاهی یادم می رود یک وقتی بور بور بوده. به همدیگر زل می زنیم و مادرم نگاهی به پایین می اندازد. خب تو این جعبه چیه؟ امیدوار بودم نپرسد. چیزی نیست. داشتم اتاقم رو تمیز می کردم. مادرم بدون اجازه کت سم که روی جعبه است را بلند می کند و نگاهی به داخلش می اندازد. طولی نمی کشد که دوزاریش می افتد. وای جولی، از این کارت مطمئنی؟ راستش چیز مهمی نیست. جعبه را زیر و رو می کند و می گوید مجبور نیستی همه چی رو بریزی دور. یعنی اگه بخوای همیشه می تونی بعضیاش رو یه گوشه نگه داری. خیلی محکم می گویم نه، هیچ کدومشون رو نمی خوام. مادرم کت را رها می کند و عقب می رود. باشه، جلوتو نمی گیرم. باید برم، بعدم میبینمت. از در گاراژ بیرون میروم. جعبه وسایل سم را لب جدول کنار صندوق پستی و سطل آشغال میاندازم. جعبه با صدایی شبیه جیرینگ جیرینگ پول خرد یا تلق و تلوق استخوان به آسفالت میخورد. آستین‌های کتش شلوول مثل دست ارواح از لبه جعبه آویزان میشوند. دستی به پیراهنم می کشم و پیاده روی صبحگاهیم را به طرف شهر شروع می کنم. برای اولین بار بعد از چند روز می گذارم آفتاب گرمم کند. در نیمه های راه فکر عجیبی به سرم می زند. توی پیاده رو می ایستم و نسیمی برگ ها را سر راهم می ریزد. یعنی اگر پشت سرم را نگاه می کردم، سم را می دیدم که کت به دست آنجا ایستاده و به بقیه وسایلش زل زده. بدون اینکه لحظه ای سرم را برگردانم از خیابان رد می شوم و راهم را در امتداد ردیف خانه ها ادامه می دهم. قیافه سم را تصور می کنم و حتی به این فکر می کنم که اگر آنجا بود چه می گفت. در راه سرمای ملایه می حس می کنم. الینزبرگ در شرق کوههای کسکید قرار دارد. در نتیجه هر از گاهی باد کوهستان آدم را با خودش می برد. اینجا شهر کوچکی با خانه های آجر قرمز تاریخی و کلی فضای باز است. 3 سال پیش که مادرم توی دانشگاه مرکزی واشنگتن کار می کرد، من و پدر و مادرم از سیاتل به اینجا اسباب کشی کردیم. ولی بعد از اینکه کاری تمام وقت به مادرم پیشنهاد شد، فقط من و او اینجا ماندیم. پدرم برگشت سراغ کار قبلیش توی سیاتل و پشت سرش را هم نگاه نکرد. هیچ وقت به خاطر از اینجا رفتنش سرزنشش نکردم. پدرم به اینجا تعلق نداشت. گاهی خودم هم فکر میکنم به اینجا تعلق ندارم. به قول مادرم در دورانی که همه میخواهند توی شهرهای بزرگ زندگی کنند، الینزبرگ شهری کوچک و قدیمی است که هنوز دارد خودش را پیدا می کند. با اینکه لحظه شماری می کنم تا از اینجا بروم، اعتراف می کنم الینزبرگ جاذبه های خودش را دارد. به مرکز شهر که می رسم دست به سینه راهم را ادامه می دهم و می بینم توی همین چند هفته بهار با خودش چه تغییراتی که نیاورده. زیر تیغ‌های برق گل‌های توی سبد باز شدند. در امتداد خیابان اصلی ردیفی از سایبان‌های سفید برای بازار هفتگی کشاورزها کار گذاشته شدند. به این امید که به آشنایی بر نخورم می‌روم آن طرف خیابون تا از شلوغی فاصله بگیرم. مرکز شهر الینزبرگ مخصوصاً در ماه‌های گرم‌تر سال معمولاً جای قشنگی است. ولی دوباره قدم زدن توی این خیابان‌ها من را یاد او می‌اندازد. سم منتظر می‌ماند کارم تمام شود تا از دکه اغذیه فروشی فلافل بخریم. یک شنبه‌های 5 دلاری توی سینما فیلم می‌دیدیم و توی شهر را با هم پرسه می‌زدیم. وقتی حس می‌کنم سم کنج خیابان منتظرم ایستاده، قلبم با شدت بیشتری می‌تپد و به سرم می‌زند برگردم خانه. ولی غیر از زنی که توی گوشیش غرق شده کسی آنجا نیست. از کنارش که میگذرم اصلاً متوجه هم نمیشود. من و دوستم میکا اوبایاشی قرار گذاشته ایم توی کافه آن طرف شهر با هم قهوه بخوریم. کلی کافی شاپ این طرف هاست. ولی دیشب به میکا پیام دادم و گفتم حوصله ندارم به آشنایی بر بخورم. جواب داد منم. توی کافه به نیمکت کنار پنجره جایی که زوجی که درباره منو مشغول حرف زدنند راهنماییم میکنند. وقتی پیش خدمت میآید یک فنجان قهوه بدون خامه و شکر سفارش میدهم. معمولاً کمی شیر به قهوه‌ام اضافه میکنم، ولی دارم خودم را عادت میدهم قهوه تلخ بخورم. جایی خواندم در مورد قهوه هم مثل همه نوشیدنی‌ها ذائقه آدم‌ها اکتسابی است. چند جرعه بیشتر نخوردم که آویز زنگوله‌ای جیرینگ جیرینگ می‌کند و میکا در جستجوی من از در وارد می‌شود. ژاکتی مشکی روی پیراهنی تیره پوشیده که تا به حال توی تنش ندیدم. با شرایطی که پیش آمده از چیزی که فکر می‌کردم بهتر به نظر می‌رسد. شاید مستقیم از مراسمی جایی می‌آید. مامانم به من گفته بود که میکا در مراسم ختم سخنرانی کرده بود. میکا دختر عموی سم است و از طریق سم با هم آشنا شدیم. تازه که آمده بودم اینجا ما را به هم معرفی کرد. همین که میکا من را میبیند میآید طرفم و روی نیمکت قرمز مینشیند. تماشایش میکنم که گوشیش را روی میز میگذارد و کیفش را میاندازد زیر میز. سر و کله همان پیش خدمت قبلی پیدا میشود. فنجانی روی میز میگذارد و کلی قهوه تویش میریزد. میکا از او میخواهد اگه شکر و شیر اضافی بیارین ممنون میشم. پیش خدمت میگوید حتما. میکا دستش را بلند میکند. راستی شیر سویا دارین؟ سویا نه. باشه. میکا اخ میکند. پس همون شیر معمولی. به محض اینکه پیش خدمت رویش را برمیگرداند میکا نگاهم میکند. جواب پیام ها رو ندادی؟ مطمئن نبودم قرارمون هنوز سر جاشه یا نه. ببخشید این روزا خیلی دل و دماغ جواب دادن ندارم. راستش بهانه دیگری نداشتم. عادت دارم گوشیم را بی صدا کنم. ولی این هفته اصلا سراغش نرفتم. کمی اخ می کند و می گوید می فهمم. یه لحظه فکر کردم شاید بدون اینکه به هم بگی قرار رو به هم زدی. می دونی خوشم نمیاد معطل بشم. واسه همین زود اومدم. هر دو لبخند می زنیم و قهوه ام را مزه مزه می کنم. میکا زیر لب میگوید دلم واسه تنگ شده بود. دستم را لمس میکند و فشار میدهد. منم دلم تنگ شده بود. با اینکه خیلی دلم میخواهد تنها باشم از دیدن چهره آشنا و دیدار دوباره میکا احساس آرامش میکنم. پیش خدمت سر میرسد. پارچه کوچک شیر را روی میز میگذارد. چند بسته شکر از پیش بندش بیرون میآورد و دوباره غیبش میزند. میکا سه بسته شکر باز میکند و توی فنجانش میریزد. پارچ را بر میدارد و به طرفم میگیرد. تعارف میکند. شیر؟ سر تکان میدهم که نه. چون شیر سویا نیست؟ نه. دارم سعی میکنم قهوه‌مو تلخ بخورم. میگوید چه با کلاس؟ حقا که سیاتلی هستی. سر کلمه سیاتل صفحه گوشی میکا روشن و اعلانی رویش ظاهر می شود. گوشی روی میز می لرزد. میکا نیم نگاهی به صفحهش و بعد به من می اندازد. اولین رو بذارم کنار. گوشی را توی کیفش قایم می کند و منوی را بر می دارد. می خوای چیزی سفارش بدی؟ راستش گرسنه‌ام نیست. باشه. میکا منو را پایین می گذارد. یک جرعه قهوه می نوشد و انگشت هایش را روی میز به هم قلاب می کند. دستگاه پخش موسیقی با چراغ های آبی و نارنجیش از آن طرف اتاق چشمک می زند. ولی هیچ آهنگی پخش نمی کند. بینمان چند لحظه سکوت برقرار می شود تا اینکه میکا بالاخره آن سوال کذایی را می پرسد.
خب، می خوای راجبش حرف بزنی؟
راستش نه.
مطمئنی؟ فکر می کردم واسه همین می خواستی منو ببینی.
می خواستم از خونه بیام بیرون. سرتکان می دهد که باشد.
خوبه، ولی چطوری با همه این چیزا کنار می آی؟
گمونم خیلی خوب. میکا چیزی نمیگوید، نگاهم میکند، انگار بیشتر از اینها از من انتظار دارد. عوضش میپرسم،
خب خودت چی؟ این روزا چطوری؟
نگاه میکا روی میز فرود میآید و فکر میکند.
نمیدونم، با بدبختی تشریفات رو اجرا کردیم. راستش این دورو برا معبد نیست، واسه همین در حد بضاعتمون مراسم رو اجرا میکنیم. کلی سنت و رسم و رسوم هست که روحم هم ازش خبر نداشت. میدونی؟
میگویم تصورش رو هم نمیتونم بکنم. میکا و سم همیشه با فرهنگشان در ارتباط بودند، ولی من نه. پدر و مادرم هر دو اهل جایی در شمال اروپا هستند، ولی راستش هیچ وقت به این چیزها فکر نمیکنم. دوباره سکوت برقرار می شود. میکا بی هیچ حرفی مدت طولانی قهوهش را هم می زند. بعد یک دفعه انگار چیزی یادش می آید و خشکش می زند. بدون اینکه نگاه هم کند می گوید،
واسه شب زنده داری کردیم. فردای اون روز. شب را کنارش موندیم. باید دوباره می دیدیمش.
از تصورش قلبم توی دهانم می آید. دیدن سم یک بار دیگر بعد از اینکه فکرش را از سرم بیرون می کنم، یک جرعه قهوه می نوشم و سعی می کنم این تصویر را از جلوی چشمم دور کنم، ولی جایی نمی رود. کاش این حرف را به من نمی زد. میکا باز بدون اینکه نگاهم کند می گوید،
می دونم خیلی ها نمی خواستن تو اون وضعیت ببیننش. منم بفهمی نفهمی نمی تونستم، ولی می دونستم که این آخرین فرصت دیدار بود. واسه همین رفتم.
چیزی نمی گویم. قهوه‌ام را می نوشم. حرفش را ادامه می دهد.
ولی کلی آدم واسه خاک سپاری اومدن. صندلی کم آوردیم. یه سری از طرف مدرسه اومده بودن که اصلا نمی شناختمشون. کلی گل آوردن.
چه عالی.
میکا می گوید، بعضی سراغ تو رو می گرفتن. بهشون گفتم حالت خوب نیست و ترجیح میدی خودت تنهایی بری سر خاکش.
میگویم مجبور نبودی چیزی رو توجیه کنی.
میدونم، ولی بعضیاشون ولکن نبودن.
کی مثلا؟
میکا میگوید، مهم نیست کی،
و حرف رو عوض میکند. آخرین جرعه قهوه‌ام رو مینوشم. دیگر یخ کرده و تلخیش بیشتر شده. میکا نگاهم میکند.
خب حالا رفتی سر خاکش یا نه؟
با مغز جواب می دهم، نه، هنوز نه. دوباره دستم را می گیرد و می پرسد،
می خوای بری؟ می تونیم الان بریم با هم دیگه.
دستم را می کشم.
من الان نمی تونم.
چرا نمی تونی؟ سربسته می گویم، کار دارم.
چه کاری مثلا؟
نمی دانم چه بگویم. چرا باید خودم رو ترجیح کنم؟ میکا روی میز خم میشود و صدایش رو پایین میآورد.
جولی، میدونم همه این ماجرا واسه وحشتناک بوده. واسه منم همینطور. ولی نمیتونی تا ابد ازش تفره بری. باید بیای و ادای احترام کنی. مخصوصا حالا.
بعد پش‌پش‌وار میگوید،
خواهش میکنم به خاطر سم.
اسمش را که می آورد صدایش می گیرد. بغض توی صدایش را می شنوم. ولی هر طور شده جلوی خودش را می گیرد. دیدن میکا توی این وضع قلبم را به درد می آورد و زبانم بند می آید. باورم نمی شود از این موضوع علیه من استفاده می کند. فکرم درست کار نمی کند. باید خودم را جمع و جور کنم. فنجان خالیم را چنگ می زنم. دوباره می گویم،
بهت که گفتم نمیخوام راجع بهش حرف بزنم.
میکا با لحن سرزنشگری میگوید،
محض رضای خدا جولی، اگه سم بود دلش میخواست بری دیدنش. کل این هفته رو کنارش نبودی، حتی وقت خاکش میکردن اونجا نبودی.
جواب میدهم میدونم و شک ندارم از این موضوع هم کلی حرف در میارن. میکا نیمخیز میشود و داد میزنن.
کی به حرف بقیه اهمیت میده؟ فقط حرف سم مهمه.
سم مرده. با این حرف هر دوی ما ساکت میشویم. میکا مدتی طولانی به من زل میزند. با نگاهش توی چشمم دنبال ردی از عذاب وجدان یا پشیمانی میگردد. انگار منتظر است یک جورهایی حرفم را پس بگیرم. ولی تنها حرفی که برای گفتن دارم این است. اون مرده میکا و اگه برم سر خاکش چیزی عوض نمیشه.